نگاهی داریم به سخنان جانشین فرمانده سپاه که گفته است شلیک به هواپیمای اوکراینی شبیه سازی شده است.
تمام داستانهایی رو که ایران ساخت همش جعلی بود و همش دروغ و هنوزم که هنوزه دارن دروغ میگن.
بیانیه 3 کشور اروپایی در انتقاد از مصوبه مجلس ایران را به آگاهی میرسانیم.
چون راهکارهای دیگه به جایی نرسیدن و میدونن که با روی کار اومدن دولت آقای بایدن اروپایی ها خیلی بیشتر به ایالات متحده نزدیک میشن و سیاست هاشون یکی خواهد بود و دیگه این شکافی که الان بینشون وجود داره به خاطر دولت آقای ترامپ وجود نخواهد داشت. به نظر میاد ایران همین تصمیم سیاسی رو گرفته که باید راه بالا بردن تنش ها رو پیش برد تا بتونن امتیازی بگیرن.
آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا را بررسی می‌کنیم. سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران را دنبال می‌کنیم که از مشکل مالی برای خرید واکسن کرونا خبر داده. و البته اخبار ورزشی را هم براتون در نظر گرفتیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته است تحقیقات قضایی درباره شلیک منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی تمام شده و در جریان تحقیقات سامانه دوبار شلیک کرد و این کار شبیه سازی شد. به گزارش خبرگزاری فارس او با تاکید بر اینکه سپاه خواهان اعلام حکم قاضی و تعیین تکلیف دیه پیش از سالگرد این رویداد است گفت از دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح دوباره پیگیر شدیم که گفتند همه کارها انجام شده و فقط انشاء حکم توسط قاضی مانده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با خلبان امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز ساکن کانادا داشتم ابتدا درباره ضرورت چنین اقدامی پرسیدم. امیر کسروی:
سازمان هواپیمایی کشوری میدونید که بعد از اینکه موشک رو فرستادن ساعت 1:20 صبح عراق باید فضای ایران رو میبستن. فضای ایران و FAA یعنی سازمان هواپیمایی کشوری آمریکا درست یک ساعت بعد از اینکه موشک‌ها به عراق اومد تمام فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی آمریکایی بست. ولی متاسفانه اروپا این کار رو 7 روز بعدش کرد و این اتفاقی که افتاد این هواپیما اجازه پرواز گرفت از سازمان هواپیمایی کشوری ایران ولی خود ایران با موشک‌های خودش این هواپیما رو سرنگون کردن. این که واقعیتی. ولی بعد از این دیگه تمام داستانهایی رو که ایران ساخت همش جعلی بود و همش دروغ و هنوزم که هنوزه دارن دروغ میگن. برای اینکه این واقعه واقعا مشخصه که به چه دلیل اتفاق افتاده. ولی اینکه چرا این اتفاق افتاده این مسئله ایه که در واقع زیر نفوذ شاید اون اعضای نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران باشه. اون چیزی رو که فقط میتونم تاکید بکنم اینه که تمام این وقت خریدنی که ایران 7 ماه صبر کرد که جعبه سیاه رو برای خوندن بفرسته به فرانسه و تمام گزارش هایی رو که فرستاده اینها همش وقت‌کشی بوده برای اینکه بتونن یه داستانی درست بکنن که به مردم دنیا تحویل بدن بدون اینکه این داستان بتونه و قابل اثبات باشه. برای اینکه کی میتونه بره و چه کسی میتونه بره با این آدمایی که این اتفاق افتاده پشت درهای بسته تصمیماتی که گرفته شده چه کسی میتونه با اینا بره مصاحبه کنه و اگر بکنه اینا چقدر حقیقت رو میگن.
همونطور که میدونید حکومت ایران از ارائه اسناد سرنگونی هواپیما خودداری کرده تا الان و همینطور مشخص نیست که محاکمه عاملان این رخداد چه روندی رو داره طی میکنه. تو این زمینه اگه ممکن هستش نظرتون بفرمایید به عنوان کارشناس ایمنی پرواز که با قوانین بین المللی آشنا هستید.
ببینید قوانین ICAO کاملا مشخصه. قوانین ICAO که جنبه بین المللی داره و 184 کشورم عضو امضا کنندگان آن هستند از کانونشن شیکاگو شروع شده و در سال 1323 هجری شمسی این قوانین رو ایران امضا کرد و به مجلس ایران برد و تصویب کرد و تبدیل شد به قانون مدنی کشور. بنابراین نه تنها این قوانین بین المللی بلکه قوانین داخلی ایران هم هست. ولی در عرض 41 سال گذشته سازمان هواپیمایی کشوری تمام سوانحی رو که در ایران اتفاق افتاده که بیش از 100 سانحه بوده و نزدیک 2200 نفر جانشون از دست دادن بررسی کرده و هرگز یک جواب درست و یک حرکت درست برای اینکه ایمنی پرواز رو در ایران تثبیت بکنه یک قدم بر نداشته و این هم دقیقا در همون زمین هست. یعنی این سازمانی که بهش میگن AAIB یعنی Aviation Accident Investigation Bureau ایران، این قراره که یک سازمان بر اساس زمینه 13 ICAO قرار این یک مؤسسه کاملا مستقل از دولت باشه و خودش به تنهایی بتونه تمام تصمیمات رو بگیره. هیچ کسی نباید در تصمیم گیریش نفوذ بکنه، ولی آیا مگه یه همچین چیزی در ایران مقدوره؟ بنابراین سازمانی که الانه داره این مسئله رو بررسی میکنه و خودش ادعا میکنه بر اساس قوانین ICAO داره این کار رو میکنه، خودش هم میدونه، حتی مجلس پارلمان ایران هم سر مسئله سانه یاسوج اینا خودشون مجلس ایران خودش به این نتیجه رسید که این سازمان مستقل نیست و از نظر قانونی نمیتونه سوانه ایران رو، سوانه هوایی ایران رو بررسی بکنه. بنابراین این یه چیز عجیب غریبی نیست که الان ما با این موضوع برخورد داریم میکنیم و من فکر میکنم که قوانین ICAO کاملا روشنه و جدیدن هم به خاطر همین حرکتی که ایران کرده و این احمال و این عقب انداختن و این داستان سرایی که به وجود آورده بخشی از این قوانین ICAO رو جدیدن ترمیم کردن، یه بندهایی بهش اضافه کردن که در آینده یه همچین اتفاق نیفته. مثلا یه بند 5.1.3 ICAO که جدیدن وضع شده از طرف سازمان ملل متحد، اینها میگن که اگر یه کشوری بررسی سانه هوایی رو به تعویق بندازه، کشورهای دیگه‌ای که اسمشون در قانون برده شده و صلاحیت این کار رو دارن میتونن رسماً از اونها بخوان، از سازمانی که رسیدگی رو تعویق میندازه بخوان که اینها رو دخالت بده و اگر بعد از 3 روز جواب ندادن خودشون مستقلن این کار رو بکنن. اینها من به خاطر اینه که دولت ایران مسامحه میکنه، قوانین بین المللی رعایت نمیکنه، امنیت و ایمنی پرواز هواپیماهای مسافری رو اهمیت نمیده. این مسئله 41 ساله داره انجام میده و الان چیز جدیدی نیست. و این واقعه، این تراژدی که اتفاق افتاده که جون 176 نفر بدون جهت اینها از دست دادن و بازماندگانشون همینطور هنوز سرگردانن که چه اتفاقی افتاده، جواب این هم نمیخواسته.
گفتگویی بود با امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز ساکن کانادا. اما فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه 17 آذر از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اقدامات راه بازگشت به دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. بیانیه ترویکای اروپایی می‌گوید چنین اقدامی مصالحه بر سر فرصت مهم پیش آمده در زمینه بازگشت دیپلماسی با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا را به خطر می‌اندازد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی در مورد بیانیه این سه کشور اروپایی را جویا شدم. فرشته پزشک:
به هر حال این سه کشور اروپایی مسلماً نگران هستن به دلیل اینکه عمر دولت آقای روحانی رو به پایان هست و خب احتمال اینکه تندروها تو ایران قدرت رو به دست بگیرن زیاده. و از طرف دیگه اینکه ایران هم هیچ کدوم از اون امتیازاتی که برجام قرار بود در اختیارش قرار بده در 2-3 سال گذشته که نداشته، هیچ تحت تحریم‌های خیلی شدید بوده و فکر میکنم اونها هم با توجه به اینکه کارت زیادی ندارن برای بازی، از یک طرف دارن تلاش میکنن که اروپایی‌ها و همینطور دولت آینده ایالات متحده تحت فشار بگذارن، چون اون حرفی که این سه کشور میزنن که راه دیپلماسی بسته بشه به این معنا هست که خب رو به یک تقابل نظامی ممکنه بریم و به نظر نمیاد که اراده این چه در ایالات متحده چه در بین اروپایی ها وجود داشته باشه. و خب ممکنه که ایران داره تلاش میکنه از این فرصت استفاده بکنه تا با بالاتر بردن سطح تنش ها بتونه امتیازاتی از چه اروپایی ها چه ایالات متحده برای رفع برجام بگیره، چون به نظر میاد دیگه امید زیادی ایرادی باقی نمونده که با این شیوهی که داره پیش میره ایران بتونه امتیازاتی که در لبای برجام به دست آورده بود به دست بگیره. به نظر میاد ممکنه صحبت باشه از این که موضوعات دیگه اضافه بشه، صحبت از این هستش که به هر حال باید یک تفاهم گسترده تری، یک توافق نامه گسترده تری با ایران انجام بشه و برجام دیگری داشته باشه. من فکر میکنم در نهایت همه اینا از طرف این چه از سمت ایران برای این هست که همدیگر تهدید بکنن، تنش‌ها رو بالا ببرن، هر کدوم سعی بکنن که کارت‌های خودشون رو بیشتر بکنن و ایران چون خیلی کارت برای بازی کردن نداره، فکر میکنم این از آخرین اقداماتی هست که میتونه انجام بده.
مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت جمهوری اسلامی رو مکلف کرده که غنی‌سازی 20% رو عملیاتی کنه و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 رو در دستور کار قرار بده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز 13 آذر از این اقدام مجلس به عنوان تهدید علیه کشورهای غربی یاد کرد و گفت اگه اونا به تعهداتشون در برجام عمل نکنن دولت این مصوبه رو اجرا میکنه. فکر میکنین جمهوری اسلامی از این نحوه رفتار چه هدفی رو در واقع میخواد دنبال بکنه؟
به نظر میاد که چون راهکارهای دیگه به جایی نرسیدن و میدونن که با روی کار اومدن دولت آقای بایدن اروپایی ها خیلی بیشتر به ایالات متحده نزدیک میشن و سیاست هاشون یکی خواهد بود و دیگه این شکافی که الان بینشون وجود داره به خاطر دولت آقای ترامپ وجود نخواهد داشت. به نظر میاد ایران همین تصمیم سیاسی رو گرفته که باید راه بالا بردن تنش ها رو پیش برد تا بتونن امتیازی بگیرن. یعنی آیا واقعا طرف مقابل حاضر به یک رویاروی نظامی تن بده؟ اینکه در نهایت حاضر بیاد با ایران مذاکره بکنه و شرایط تحریم ها برگرده به زمانی که برجام در حال اجرا بود. حالا باید دید که کدوم طرف حاضر اولین قدم رو برداره. به نظر میاد ایران با این کارها و این راه که پیش گرفته داره تلاش میکنه ایالات متحده و اروپا رو وادار کنه تا حداقل بخشی از تحریم ها رو در قدم اول اونها بردارن، نه اینکه قرار باشه ایران برگرده به تعهداتش و تازه قرار باشه مذاکراتی صورت بگیره از اول بعد این تحریم ها اضافه بشه تا امتیازات بیشتری از ایران گرفته بشه. به نظر میاد فعلا این رویکرد سیاسی ایران در این لحظه این باشه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، اما در همین زمینه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا هم به رادیو فردا چنین گفت:
جمهوری اسلامی از دو عارضه رنج میبره. نخست این است که بین مسئولین جمهوری اسلامی هماهنگی لازم وجود نداره و چند صدایی بزرگترین صدایی است که از داخل ایران شنیده میشه. و مشکل دوم جمهوری اسلامی این است که هرگز برای هر کدام از مشکلات خودش و یا موضوعایی که با اون درگیر هست دارای برنامه نیست و واکنشی و به روز عمل میکنه. یک کشوری با اندازه ها و ابعاد ایران با مشکلاتی که در منطقه با اون روبرو هست باید حداقل یک مدیریت زمانی رو در موضوعاتی که با اون روبرو هست نشون بده و این رو ما نمیبینیم. طرحی که در مجلس تصویب شد و این رو آقای قالیباف اعتراف کرد طرحی بوده که 4 ماه پیش مطرح بوده، یقینا با صورتی متفاوت با اون چه که 2 روز 3 روز پیش مجلس اون رو امضا کرد، ولی در واکنش به کشته شدن آقای فخری‌زاده تحولات تازه جمهوری اسلامی همون طرح رو با تغییراتی ظاهراً بروز کرده و در بین دعواهای بین شاخه‌های حکومت اون رو یک شاخه حکومت به شاخه دیگری تحمیل میکنه و این میشه طرح روز و نحوه مقابله جمهوری اسلامی با برنامه ها. اون چه که با آقای خطیب‌زاده در ارتباط با آقای خطیب‌زاده گفتید هم واقعا درسته. جمهوری اسلامی حتی در ارتباط با همکاری با اروپا دارای برنامه منسجمی نبوده و روی این فکر میکرده که باید اروپا را از آمریکا جدا نگه داشت و اروپا به کمک اونها در مرحله‌ای خواهد اومد، در حالی که حالا واکنش نشون میده به تحولاتی که در واشنگتن صورت گرفته.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
به ادعای وزارت بهداشت ایران، با اعمال محدودیت‌های اخیر در سطح کشور، شمار مبتلایان به ویروس کرونا کمی کاهش پیدا کرده و طی 24 ساعت گذشته حدود 11,000 مورد بوده است. با این حال، شماری از کارشناسان بهداشت هشدار دادند که اجرای محدودیت‌های دو هفته‌ای برای قطع زنجیره بیماری‌های اپیدمی همچون کووید 19 کافی نیست. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی وزارت بهداشت ایران مدعی شده که میزان ابتلاء روزانه به ویروس کرونا در کشور با تعطیلی‌های دو هفته‌ای اخیر کاهش پیدا کرده که حمید سوری عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید حتی نتوانستیم اپیدمی را به حدی پایین بیاوریم که باعث قطع زنجیره انتقال این بیماری شود. وزارت بهداشت ایران مدعی است که میزان ابتلا به کرونا در کشور بار دیگر به حدود 11,000 نفر کاهش پیدا کرده و شمار روزانه قربانیان هم به زیر کانال 300 نفر در روز رسیده است. اما شماری از شهروندان تهرانی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی تعطیلی‌های اخیر اعمال شده برای کنترل کرونا را به نوعی بی اثر توصیف کردند.
خیلی شلوغه، اصلا هیچ تغییری نکرده.
مثل همیشه شلوغه دیگه.
من واقعا نمیدونم مسئولین ما دارن چجوری تصمیم میگیرن. واقعا افتضاحه. حالا هم مترو هم اتوبوسا با این وضعی که دو به خصوص داخل قطارا و این پله‌های برقی دیدم، به نظر من اثر خاصی نخواهد داشت.
در همین حال شمار مبتلایان به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته نزدیک به 11,000 مورد اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه در گزارش روزانه خود درباره آمار رسمی کرونا گفت شمار قربانیان این بیماری در کشور به بیش از 50,500 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 10,827 بیمار مبتلا به کووید بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که از این تعداد 1,691 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 284 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان در کشور به عدد 50,594 رسیده است.
برخی منابع مستقل آمار رسمی کرونا در ایران را همواره مورد تردید جدی قرار دادند و آمار واقعی مرگ و میر و مبتلایان کووید 19 در ایران را تا 3 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد می کنند. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در ارزیابی وزارت بهداشت ایران در پایین آوردن تلفات روزانه ناشی از کووید 19 به رادیو فردا می گوید
زمانی میتونه یک محدودیت و برنامه اجرای پروتکل ها تاثیر بذاره در میزان مرگ و میر و بستری که زمان کافی از اون گذشته باشه. بعد از دو هفته ما تغییر رو در آمار مبتلایان و بستری ها میبینیم و یک هفته بعد از اون، یعنی 3 هفته از اجرای اون، تازه شروع میشه کم شدن تعداد مرگ و میر. وقتی که ما میبینیم اینها آمار رو از حدود یک هفته قبل شروع میکنن به کم کردن، این نشون میده که این کم شدن هنوز ناشی از تغییراتی نیست که طی هفته های اخیر در واقع اجرا شده در شهرها و این آمار خیلی قابل اعتماد نیست، هرچند که بعد از اون بازگشایی هایی که باز انجام شده و بدون کنترل و بدون رعایت دوباره خطر برگشت همه اینها وجود داره، به دلیل اینکه این بازگشایی ها هم مجددا داره به همون شکل سابق انجام میشه، ازدحام در مترو و سایر مناطقی که میتونه باعث انتقال بشه. به همین دلیل به نظر نمیرسه که این طرح هرچند خواهد تونست تأثیرات موقتی داشته باشه در این آمار، ولی در دراز مدت اون کنترلی که ما مد نظرمون هست رو بهش نخواهند رسید.
از سوی دیگر حسین کلیوند رئیس ستاد پشتیبانی موسوم به قاسم سلیمانی از طرح غربالگری خانه به خانه برای شناسایی مبتلایان به کرونا خبر داد.
در این طرح قرار ما بر این است که بیماریابی بکنیم، یعنی بریم تو محله ها بر اساس محل محور و اینکه هر خانه یک پایگاه سلامت باشد بیماریابی بکنیم.
پیشتر نیز طرح‌های مشابه دیگری در خصوص شناسایی بیماران کرونایی در ایران مطرح بوده که تاکنون به نتایج قطعی نرسیدند. دکتر محمد کاظم عطاری در این باره معتقد است:
برای غربالگری در مورد بیماری کووید 19 مهمترین چیز بیماریابی از طریق انجام تست هست. زمانی ما میتونیم بگیم یک طرحی میتونه اجرا بشه که امکانات اجرای تست PCR رو در مورد بیماران داشته باشیم. وقتی که ما الان در حدود 30-40% کسانی که مشکل دارن رو میتونیم تست بدیم، به چه روشی اینها میخوان بیماریابی بکنن؟ تنها با چند تا سوال ساده از علائم نمیتونه ما رو کمک بکنه. از طرفی ورود و مراجعه افراد به در منازل با توجه به این که خود اینها میتونن عامل انتقال خانه به خانه باشن، این یک طرحی هست که خیلی مورد قبول نیست و هیچ جا ما این رو نمیبینیم در هیچ جای دنیا و این مسائل مربوط به مثلا قرن‌های گذشته است.
از سوی دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده که به رغم کاهش نسبی آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه کووید 19 در کشور، اما همچنان استانهای اردبیل، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران با روند صعودی شیوع این بیماری روبرو هستند. این مقام بهداشتی همچنین از رهگیری مبتلایان با کد ملی و جریمه 200,000 تومانی برای تخلف از اجرای پروتکل‌های بهداشتی خبر داده و افزوده که بر اساس 31 میلیون استعلام از بانک اطلاعاتی، از ورود بیش از 4600 نفر مبتلا به کرونا به وسایل نقلیه عمومی مانند هواپیما و اتوبوس جلوگیری شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکا است و این مسیر با مانع مواجه شده است. الهه روانشاد گزارش میدهد.
به نظر میرسد در موضوع خرید واکسن کرونا هم چون دیگر مسائل مقامات جمهوری اسلامی دستخوش تشتت نظر هستند. روز دوشنبه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگاران گفت که وزارت بهداشت اعلام کرده که مسیر پیش خرید واکسن کرونا انجام شده و افزود در مورد نقل و انتقالات مالی هم پیشرفت خوبی داشته ایم که در این مورد بانک مرکزی و وزارت بهداشت باید اظهار نظر کنند. اما همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: به دلیل تحریم ها هنوز نتوانستیم واکسن بخریم. این در حالی است که آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام دارویی و بشردوستانه همچون خدمات و تجهیزات پزشکی کاملا از تحریم ها مستثنا شدند و به هیچ وجه شامل آن نمی شوند. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس در گفتگو با رادیو فردا:
جدای از اون که اقلام دارویی و غذایی هیچ وقت تحت هیچ شرایطی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار نگرفته، اساساً مهمترین و اصلی‌ترین موزل بر سر راه خرید واکسن این هستش که جمهوری اسلامی باید منابع مالی مورد نیاز برای سفارش و خرید واکسن رو تضمین بکنه. اتفاقی که تا یک هفته پیش نیفتاده بود به دلیل اینکه حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که به بانک مرکزی دستور داده که از هر کجایی که میشه پول مورد نیاز برای خرید واکسن رو تامین بکنن. این به معنای اینه که تا هفته گذشته مسئولین جمهوری اسلامی به شدت مستعجل بودن که پول خرید واکسن رو باید از کجا تهیه بکنن و در یک هفته گذشته هم که اتفاقی در اقتصاد ایران یا معجزه‌ای در بانک مرکزی رخ نداده که بگیم حالا این منابع طی چند روز آماده شده و الان مشکل آقای همتی مجوز وزارت خزانه داری آمریکا یا موانع موانعی هست که برای نقل و انتقال پول وجود داره.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح بیشتر در صفحه اینستاگرام خود نوشته که قرار بود کره جنوبی بدهی‌های خود را به ایران از طریق خریدهای بشردوستانه انجام دهد، اما این کشور نتوانست برای مصادره نشدن پول توسط دولت آمریکا به هنگام انتقال تضمینی بدهد. ایران میگوید کره جنوبی 6 تا 9 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران خریده مسدود کرده است، پولی که ظاهرا جمهوری اسلامی تصمیم داشته برای خرید واکسن کرونا از آن استفاده کند. و باز هم تحریم های آمریکا علت ناکامی جمهوری اسلامی در تامین واکسن کرونا قلمداد می شود. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس به رادیو فردا می گوید این نشانه رفتن اشد اتهام به سوی آمریکا و تحریم هایش آمدانه است، حالا که به گفته او کوچکترین ربطی به آن ندارد و به دلیل نپذیرفتن FATF و در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفتن جمهوری اسلامی است.
آقای همتی دوباره تحریم ها رو علت نشون داده و انگشت اتهامش رو به سمت ایالات متحده امریکا گرفته، در حالی که مهمترین مشکلاتی که برای تبادلات بانکی و پولی با کشورهای دیگه الان در مورد ایرانیا وجود داره این هست که ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره و تا زمانی که جمهوری اسلامی لوایح مبارزه با پولشویی رو به تصویب نرسونه و ایران از فهرست سیاه FATF در نیاد، حتی اگر توافق دیگه‌ای امضا بشه، تحریم ها برداشته بشه یا ایالات متحده به برجام بازگرده، باز همین مشکلات وجود خواهد داشت. منتها مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات دولت روحانی به صورت کاملا آمدانه و سازماندهی شده موضوع FATF رو سعی میکنن در حاشیه بگذارن و همه مشکلاتی که وجود داره رو ربط دادن به تحریم ها، در حالی که اینطور نیست و موضوع اصلی برای بلوکه شدن پول های ایران بحث FATF.
مرداد عمادی اقتصاددان و مشاور بین المللی امور مالی در بریتانیا در واکنش به سخنان عبدالناصر همتی از جمله میگوید که جمهوری اسلامی میتواند به منابع ارزیش در کشورهای دیگر همین فردا دسترسی یابد اگر همین امروز کنوانسیون پولشویی را تصویب کند.
این مقدار قابل توجهی دور رفتن از واقعیت هاست، برای اینکه دوتا ما میتونیم اینجا مشاهده مستقیم داشته باشیم که اینا راست آزمایی میشه کرد. یکی اینکه خزانه داری امریکا در هیچ زمان از 2011 به حالا که ما میتونیم خیلی مستقیم اینو چک بکنیم داروها رو جزو کالاهایی که شامل تحریم میشن نکرده، پس این درست نیست. بعد مسئله ارز ایران که پیش میاد، ایران نمیتونه دسترسی به منابع ارزش داشته باشه چه در کره جنوبی چه در کشورهای دیگه به صورت ارز بین‌المللی، به خاطر اینکه ایران عضویت FATF و مبارزه با پولشویی رو نپذیرفته. به همین سبب ایران به خاطر عضو نبودن در این کنوانسیون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها حاضر نیستن با سیستم بانک ایران کار بکنن. ایران در حقیقت یک مسئله ای که یک محدودیتی که به کلی از تحریم‌ها جدا هست، مربوط به پولشویی و یک کنوانسیون بین‌المللی، اونجا داره به دم داروها می‌بنده که از اون طریق به که من نیاز دارم دسترسی به منابع ارزیم داشته باشم. اگر ایران بخواد فردا میتونه این حساب‌ها رو باز بکنه با عضویت FATF و امضا کردن کنوانسیون. این به نظر من یک مقدار کجگویی رئیس بانک مرکزی ما رو نشون میده.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا ضمن تایید سخنان دیگر تحلیلگران میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال واکسن کرونا است، میتواند از صندوق توسعه ملی هزینه آن را تهیه کند، مگر نه اینکه دو برابر این مبلغ را از همین صندوق به سپاه قدس دادند.
در کلیه اسناد مربوط به تحریم‌های ایران از سال 2013 تا 2020 خرید و فروش مواد خوراکی و دارویی از تحریم‌ها معاف بودند. در عمل ممکن مشکلات بیشتری از این باشه، بر اینکه نظام بانکی به علت تحریم‌های گسترده بانکی و تحریم‌های ناشی از FATF از ورود در معاملات ایران به شدت پرهیز می‌کنه. با وجود این هر روز خبری پخش می‌شود نظیر اینکه مثلا دویچه بانک در سال گذشته باز در مورد ایران دخالت کرده و دست به پولشویی زده. با وجود این در مورد خرید واکسن گفته شده است که ایران میخواهد 2 میلیون، بعد گفته شده 42 میلیون، 20 میلیون میخواهد واکسن بخره. به نظر میاد رقم 20 میلیون واقعی تر باشه و هزینه کل این خرید با قیمتایی که امروز از واکسن داریم در حدود 100 میلیون دلار خواهد بود و به نظر نمیرسد که انتقال 100 میلیون پول از صندوق توسعه ملی هیچ مانعی داشته باشه، حتی اگر دسترس به پولهای موجود در کره جاهای دیگر ممکن نشه. به همون سادگی که انتقال 200 میلیون به سپاه قدس به سادگی انجام میگیره، هیچ دلیل وجود نداره که 100 میلیون نتوان برای خرید واکسن از اونجا برداشت کرد.
ایلنا روز هفتم آذر ماه از محمد علی محسنی بندپی، پزشک و عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نقل کرد که حتی به فرض اینکه واکسن وارد کشور شود یا درون کشور به فناوری تولید آن دست یابیم، بنابر اطلاعاتی که رئیس انستیتوی پاستور داده است، تنها می توانیم 20% جمعیت ایران را واکسینه کنیم و 80% دیگر همچنان در معرض خطر خواهند بود. همایون سامیه، دیگر عضو کمیسیون بهداشت، هم گفته که تا به فرض نادیده گرفتن تحریم ها دست کم 2 سال طول می کشد تا واکسن کرونا به ایران برسد، چرا که کشورهای اروپایی از قبل واکسن آمریکایی را خریدند و به این زودی ها نوبت ایران نمی شود. ضمن اینکه حمل و نقل واکسن هم خودش مشکلاتی دارد. در مرداد ماه محمد جواد فتحی نماینده مجلس گفته بود که ایران قصد دارد در آینده نزدیک 2 میلیون واکسن کرونا از روسیه بخرد. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز 5 آذر ماه خبر داد که ایران قصد دارد در قالب 2 قرارداد با کمپانی‌های خارجی 42 میلیون دوز واکسن بخرد. در هیچ یک از این خبرها نه به نحوه تامین هزینه‌ها و نه به زمان احتمالی خرید اشاره‌ای نشد.
بله، گزارشی بود از الهه روانشاد که به سخنان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌پرداخت. اما حالا از شما دعوت میکنم که به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
صاحبان قدرت و مکنت و تفنگ و زور و اسلحه و زندان هیچ علاقه‌ای به نرمال شدن ایران ندارن. گول این چیزا را نخورید. هیچ کدوم اینها هدفشون حفظ منافع ملی مردم ایران نیست. مردم ایران باید از حکومت ظلم و جور، چه آخون باشه، چه شاه باشه، چه کرواتی، چه عمامه‌ای خلاص بشن. باید خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، نه اینکه یه آقا بال سری، حالا چه اسمش شاه باشه چه اسمش ولی فقیه باشه، بر اونا حکومت کنه. این کشور مال همه مردمه.
این دولت مردان چیکار میکنن؟ هر روز از این گوشه کنار ایران خبر میدن که اینجا سیل اومده، اینجا آتش سوزی هست، اینجا زلزله اومده. اینا همه کمکاری میکنن که مردم به شورش دعوت میکنن. میگه ما سر کار هستیم بسمونه. دولت هم چیکار بکنه؟ نه پول داره، نه نیرو داره، هیچ هم نداره. رئیس جمهور که اصلا کاری نیست کاری بکنه. این همه وعده داد، همه نشمه آب شد. هی وعده میده، زلزله اومد وعده میده، سیل میاد وعده میده. چیکار میکنی شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش آژانس خبری مکریان، در کردستان روز دوشنبه گروهی از معترضان در چند شهر این استان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که 1 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. خسرو کردپور، روزنامه نگار آژانس خبری مکریان، در گزارشی کوتاه راجع به این تحولات به رادیو فردا چنین میگوید:
امروز تظاهرات گسترده ای به دلیل گسترش فساد در دانشگاه های دولتی و در دستگاه های دولتی اقلیم کردستان را پاس شد که این موضوع منجر به نارضایتی کشتی داخل اقلیم کردستان شد و 2000 حاکم بر اقلیم چه به وجود آمدن این بحران ها فساد هستند و در سراسر اقلیم این اعلام شده، همچنین عدم پرداخت حقوق قشت حقوق بگیر، بحران اقتصادی و میلیشیتی که اونها دوچاره شدن موجب بروز نوسانات گسترده مردمی شده و امروز تظاهرات در شهرهای سید صادق، رانیه، سنتمال، قلادرزه، پی و شهرهای دیگه مثل حاجی آباد روی داده و با اساس اخباری که بتمن وسیله کشته شدن یک معترض و مذروح شدن شماری از معترضین رو تایید میکنه. همچنین نیروهای امنی و هم کسانی که زخمی شدن خبر موثقشون اینه که در این به اصطلاح درگیری ها یه سری از نیروهای امنیتی زخمی شدن و یه سری از تظاهرکنندگان هم عرضم به حضورتون مذروح شدن.
خسرو کردپور بود از آژانس خبری مکریان.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
در ادامه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال عصر دوشنبه، استقلال در ورزشگاه آزادی برابر مهمانش صنعت نفت آبادان با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. محمود فکری سرمربی استقلال در کنفرانس خبری بعد از این بازی ضمن انتقاد از تیم داوری اظهار داشت:
متاسفانه یه جورایی همه شمشیر از رو بستن برای ما. شب بازی میان میگن بازیکنتون محرومه، روز بازی یه بازیکن دیگه‌مون رو میگن محرومه، تا لحظه آخر ما نمیدونیم بازیکنمون محروم هست نیست. خیلی ها خیلی کارهای دیگه میکنن ولی باهاشون کاری ندارن، ولی با بازیکن ما اگه جایی کاری کرده با اون میان میگن آقا باید محروم باشه و تمام تمرکز تیم رو به هم میزنن، تمرکز بازیکنان رو به هم میزنن.
روز دوشنبه همچنین گلگوهر سیرجان تیم اول جدول در خانه با نتیجه 1-2 مغلوب پیکان شد. آلومینیوم عراق در یک نتیجه پرگل 4-1 ماشینسازی تبریز را شکست داد و سایپا و مس رفسنجان هم به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند و سرانجام در تبریز دیدار تراکتور و فولاد خوزستان به تساوی بدون گل انجامید. در دقایق پایانی این مسابقه نیمکت نشینان دو تیم تراکتور و فولاد با یکدیگر به درگیری فیزیکی پرداختند و داور هم چند تن از اعضای دو تیم را از میدان اخراج کرد. بعد از بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر اینکه فینال لیگ قهرمانان این قاره با حضور تماشاگر برگزار می شود، باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد به دلیل وضعیت کرونایی منطقه هیچ تماشاگری از ایران نمیتواند برای بازی فینال راهی قطر شود. اما یکی از روزنامه‌های روز دوشنبه داخل ایران از فشار سازمانی و ارگانی برای حضور تیم 12 نفره مجلس شورای اسلامی در روز فینال لیگ قهرمانان در قطر خبر داده. مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران با نماینده شرق قاره روز 29 آذر در شهر دوحه انجام خواهد شد. و روز دوشنبه بعد از اینکه چند رسانه داخل ایران خبر از رفع خطر تعلیق شطرنج این کشور دادند، نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در گفتگو با شبکه تلویزیونی اینترنشنال با ابراز تعجب از این موضوع تاکید کرد این یک کارت زرد و آخرین فرصت برای فدراسیون شطرنج ایران بود و در صورت زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی شطرنج ایران قطعاً تعلیق خواهد شد. فدراسیون شطرنج ایران به فدراسیون جهانی این رشته تعهد داده که اصل منشور المپیک را در رقابت‌های بین‌المللی رعایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.